رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 4 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 2 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
حکومت آمریکا اعلان کرد که از امروز تفتیش بدنی مسافران هواپیماهای پروازهای ورودی به آمریکا را توسط تجهیزات بدننما تقویت می‌دهد. این تفتیش به ویژه در مورد شهروندان اجرا می شود که کشورهای آنها حامی تروریسم می باشند و یا خودی آنها مورد توجه نهادهای انتظامی قرار دارند. این در حال است که در روز عید میلاد مسیح یک شهروند نیجریه از آمستردام گالاندیا به دیتروید آمریکا با مواد منفجره پرواز کرد و تلاش داشت آن را هنگام پرواز منفجر سازد. واشنگتن میگوید حالا در فرودگاه ها تفتیش بدن شهروندان 14 کشور به ویژه قسمت های پایانی بدن را توسط تجهیزات بدننما تقویت می دهد. به این کشورها کوبا و ایران و سودان و سوریه داخل می شوند.
امریکا میگوید نشانه‌های وجود دارد که القاعده به نقشه گرفته است تا به صنعا پایتخت یمن حمله انجام دهد. جان برینن مشاور براک اوباما رئیس جمهور امریکا در امور تروریسم بعد از اظهارات امریکا و بریتانیا در باره بستن سفارتخانه های خود در صنعا پایتخت یمن در باره امکان چنین حمله خبر داد. آقای برینن معاون مشاور امنیت ملی و امنیت داخلی امریکا و مشاور در امور ضد تروریسم در مصاحبه با برنامه تلویزیونی ABC گفت گروه القاعده در یمن صدها نفر عضو دارد و این گروه بیش از پیش به یمن خطر ایجاد میکند. وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن گفت با سببهای امنیتی سفارت خود را در صنعا بسته است. اما این منبع توضیحات نداد که آیا از جای تهدید هم دریافت کرده است یا خیر.
ادامه خبرها. بعد از زمین لرزه شدید روز شنبه در ناحیه ونجی تاجیکستان، حدود 20 هزار نفر ساکنان در این منطقه به سرپناه مانده اند. وزارت امور اضطراری تاجیکستان اطلاع داده است که این زمین لرزه تلفات جانی در پی نداشته است، ولی در نتیجه لغزش تپه ها و ریزش سنگ راه ها در بعضی قسمت ها بسته شده اند. بام صدها خانه ساکنان فرو ریخته است و دیوارها افتاده اند. سیم های انتقال برق نیز قطع شده است. شدت این زلزله 5.3 درجه جدول ریختر بوده است. رفع عاقبت های زلزله ادامه دارد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران صبح امروز با یک سفر رسمی دو روزه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت خود همین روز ملاقات رئیس جمهور ایران با همتای تاجیکش امام علی رحمان صورت می گیرد و در ضمن اجرای قراردادهای قبلا امضا شده میان دو کشور بررسی خواهند شد. سپس مذاکرات هیئت های بلندپایه دو کشور بر روی مسائل همکاری تاجیکستان و ایران در ساحه‌های اقتصاد و انرژی، مخابرات و کشاورزی صورت خواهد گرفت و با تأکید سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان امضای چند سند همکاری در نظر است. پرزیدنت رحمان در ملاقات با علی اصغر شیردو سفیر ایران در تاجیکستان در هفته گذشته از ایران به عنوان نزدیکترین دوست تاجیکستان نام برد و گفت دوشنبه همکاری همه‌جانبه با تهران را در اولویت قرار می‌دهد. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که سفر محمود احمدی نژاد آغاز رشد جدی روابط دو کشور در کلی ساحه‌ها گردد. ضمناً احمدی نژاد در جریان سلسله سفرش به آسیای مرکزی از اشخابات پایتخت ترکمنستان نیز دیدن خواهد کرد.
و انتظار می‌رود که امروز به طور رسمی در دبی پایتخت امارات متحده عرب بلندترین بنا در جهان مورد استفاده قرار بگیرد. بلندی یا ارتفاع این بنا 800 متر است و برج دبی نام دارد. این بنا با بلندی خود اکنون رکورد کنونی را که 508 متر است می شکند. تا حال تایوان تیپی از ساخته های دست انسان با 508 متر بلندترین بنا در جهان بود. ساختمان برج دبی 5 سال دوام کرد. هزاران نفر کارگر به ویژه از کشورهای آسیای جنوبی در آن شرکت داشتند. ارزش بنا 1 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. این بنا با جز از اتاق‌های مجلل برای مهمانان دفترهای کاری نیز دارد. این هتل یا مهمانسرا را جورج ارمنی آرایشگر ایتالیایی آرایش داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز دوشنبه 4 ژانویه در تاجیکستان هوا تغییر یابنده ابری بوده، باران نمی بارد. در دوشنبه روزانه تا 14-16 درجه و شبانه تا 2 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 17 درجه و شبانه تا 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 5 درجه و روزانه 12 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 8 درجه و شبانه تا 17 درجه خنک خواهد شد. هوای نواحی های تابع مرکز نیز ابری بوده، روزانه تا 13 و شبانه تا 4 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
بنابر اطلاع خبرگزاری ها در ناحیه ونج تاجیکستان، بر اثر زمین لرزه شدید تقریبا 20 هزار نفر ساکنان به سرپناه مانده اند.
امریکا و بریتانیا در یمن سفارتخانه های خود را بستند، سبب چیست؟
و پارلمان افغانستان شماره از اعضای کابینه نوی حکومت کرزی را به تصویب نرساند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
در ناحیه ونج بدخشان کوهستانی میزان خسارات وارده از زمین لرزه روز شنبه دقیق می‌شود. بنابر خبرها در نتیجه زمین لرزه 5.3 درجه جدول ریختر تقریبا 20 هزار نفر 20 هزار خانه خراب شده است و ساکنان از امکان زیست در آنها محروم شده اند.
مقامات محلی حدس می‌زنند که آفت طبیعی در ناحیه به مبلغ 1.5 میلیون دلار خسارات وارد کرده است و آنها با اشاره به اطلاع پیشکی می‌گویند که خانه‌ها بیشتر در دیه‌های اسقراق، راق و گشقاق منزل زیست خراب شدند. در مرکز ناحیه بنای بیمارستان مرکزی، دو مکتب میانه و چند بنای معمولی نیز قسمان یا پورا فرو ریختند و تعمیر و ترمیم آنها غیر ممکن است.
کارهای نجات و تعیین میزان خسارات ادامه دارد. از این رو اطلاع درباره پیامدهای زمین لرزه می تواند تغییر یابد. به اطلاع کمیسیون ویژه که حالا با تأمین مردم آسیب دیده با سرپناه مشغول است، در بعضی دهه ها انتقال نیروی برق قطع شده است.
دیروز در یک گفتگوی تلفنی، منوچهر، یک ساکن مرکزی ناحیه ونج، گفت که شماره از مردم شب را یا در منزل نزدیکانشان و یا در کوچه روز کردند.
بعضی ها شب در خانه های خشتباش خواب کردند، بعضی ها در بیرون هم بودند، آدم های خواب کردند، شدن یکان نو یاردم نشده ایده.
از او سوال کردیم که آیا از کمیته حالت های اضطراری و یا سازمان های خیریه به مردم آفت زده کمک رسیده است؟ منوچهر در پاسخ گفت:
نه، تازه امروز امچهز خارق آمده است. بعضی جا را صورت گرفتن رفتن، بعضی جا را خیلی همه جا را نظر نکردن، بعضی جا را نظر کردن. بعد سازمان کرس نکرس هم پلاتگاه هم تونک داده ایسته است. بعضی جا را کسای خونه هاشون خطرناکتر هستن برای منو.
منوچهر افزود روز یکشنبه نیز زلزله تکرار شده است و ترس و هراس در بین مردم بیشتر شده است. با به اطلاع خبرگزاری ها ارائه کمک به مردم آفت زده مشکل خواهد بود، زیرا سنگریز و سیل بعضی قطعه های راه میان ونج و دوشنبه و خارق را برای گذشتن نقلیات غیر ممکن کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا در مجله خبری صبح دوشنبه 4 ژانویه می‌پردازیم به مسائل بین المللی. امریکا میگوید نشانه‌های وجود دارد که القاعده به نقشه گرفته است تا به صنعا پایتخت یمن حمله انجام دهد. جان برنن مشاور باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در امور تروریسم بعد از اظهارات امریکا و بریتانیا درباره بستن سفارتخانه‌های خود در صنعا پایتخت یمن درباره امکان چنین حمله خبر داد. آقای برنن در مصاحبه با برنامه تلویزیونی ABC امریکا گفت گروه القاعده در یمن صدها نفر عضو دارد و این گروه بیش از پیش به یمن خطر ایجاد میکند.
وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن گفت به سبب های امنیتی سفارت خود را در صنعا بسته است، اما این منبع توضیحات نداد که آیا از جای تهدیدی هم دریافت کرده است یا خیر. در این باره درباره بستن سفارتخانه های امریکا و بریتانیا در صنعا یمن گزارش داریم از همکارمان لطیفی لطیفی از نیویورک.
به خاطر نگرانی های امنیتی و امکان مورد حمله جنگیان قرار گرفتن، ایالات متحده امریکا و بریتانیا سفارت های خود را در یمن بستند. خطر انجام چنین حمله ها بعد از کوشش موفق انفجار هواپیمایی که به امریکا از هلند روز جشن میلاد مسیح پرواز میکرد افزوده است. سفارت امریکا در یمن به تهدیدها از جانب شبکه القاعده اشاره نموده است. نیروهای استقلالی ایالات متحده باور دارند که حضور القاعده در قلمرو یمن در وقت آخر افزایش می‌یابد. مشاور رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در امور امنیت ملی و فعالیت‌های ضد تروریستی جان برنن به خبرگزاری CNN گفت که به ایالات متحده معلوم شد که القاعده سلسله حمله‌ها را در پایتخت یمن شهر صنعا تهریزی کرده بود. ما می‌دانیم که القاعده در آن کشور وجود دارد و ما باید هر یک گام خود را بسیار احتیاطکارانه برداریم، افزود برنن. حکومت یمن که با شورش شیعه‌مذهبان در شمال و اعتراض جدای طلبان در جنوب کشور روبرو می شود، علاکه چاره‌های امنیتی‌اش را تقویت داده، کوشش می‌کند تا که از ورود جنگیان از قلمرو سومالی همسایه پیشگیری کند. یمن اینچنین تلاش دارد همکاری‌اش را با نظامیان آمریکا توسعه بخشد. همپیمانان غربی به حکومت یمن هشدار می‌دادند که القاعده می‌تواند بی‌ثباتی را برای انجام حمله‌های بیشتر در سراسر جهان استفاده برد. اما وزیر کارهای خارجه یمن ابوبکر القربی گفت که حکومتش ضربه ها را به القاعده با آمریکا هماهنگ نکرده است. روز 25 دسامبر عضو گروه القاعده در نیمجزیره عربستان شهروند نیجریا عمر فاروخ ابو مطلب تلاش کرد تا در هواپیمایی که از شهر آمستردام هلند به دیترویت ایالات متحده پرواز میکرد مواد ترکنده را منفجر سازد، و اما مسافران و سرنشین های هواپیما صدیراه شدند. گفته می شود که عبدالمطلب در یمن در نزد جنگیان القاعده از تمرین گذشته است. القاعده اعلام داشت که این کوشش حمله پاسخ به شرکت آمریکا در عملیات گسترده نیروهای حکومت یمن علیه آشوبگران القاعده می باشد. سفارت آمریکا در یمن به کارمندانش گفته است که در منزلهایشان باقی بمانند و به کار حاضر نشوند. وزارت کارهای خارجه بریتانیا نیز امر کرده است که فعالیت سفارتش را در یمن موقتا متوقف میکند، اما گفته نشد که آیا به بریتانیا نیز یگان تهدید شده است یا خیر. سفارت های بعضی دیگر کشورهای غرب نظیر اسپانیا نیز چاره های امنیتیشان را تقویت بخشیده اما بسته نشدند. روزنامه الموندو اسپانیا نوشته است که روز دوشنبه شهروندان ملکی به سفارت اسپانیا در یمن دسترسی نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در مورد سرمایه‌گذاری نیروهای ضد تروریستی پلیس یمن و پلیس دریایی کشور که با راهزنها در خلیج عدن در منطقه میان یمن و سومالی مبارزه می‌برند به سازش رسیدند. در مورد حجم مبلغ کمک الحال اطلاع دقیق موجود نیست. خبرنگاران از وزیر خارجه یمن سوال کردند که آیا کشورش به آمریکا اجازت خواهد داد در قلمروش هدف‌های القاعده را مورد ضربه‌های موشکی و هوایی قرار دهد. آقای القبری گفت که در این باره با ایالات متحده یگان سازشنامه به امضا نرسیده است. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
بستنی سفارتخانه های امریکا و بریتانیا در صنعا پایتخت یمن به دلیل های امنیتی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
برنامه رو با گزارش درباره کابینه نوی وزیران افغانستان ادامه می دهیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در چند روز آینده فهرست نامزدهای نو به کابینه وزیران کشورش را دوباره به پارلمان پیشنهاد خواهد کرد. در این باره یک مسئول دفتر سرور افغانستان بعد از سرپیچی وکیلان پارلمان برای تصویب بیشتر نامزدهای پیشبری کرده کرزی به رهبری وزارتخانه ها خبر داد.
روز شنبه پارلمان افغانستان از 24 نامزد پیشبری شده به حکومت نو 17 نفر از جمله نامزدی یک زن را به مقام وزیری به تصویب نرساند. نامزدی هر وزیر حکومت نو به طور علیحده بر رایدهی پنهانی گذاشته شد. در این باره همکار ما همایون شهریار گزارش می‌دهد.
میانی آنهایی که وکیلان پارلمان افغانستان از تصدیق آنها سرپیچی کردن نامزد به مقام وزیر انرژی اسماعیل خان و داوطلب کرسی وزیر عدلیت دانش سرور نیز هستند. هوشبانو غزنفر نامزد به مقام وزیر کار با زنان نیز از سوی وکیلان پارلمان پشتیبانی نیافت. حمید کرزی با هیئت حکومت نو 12 وزیر سابق را شامل کرده بود و اما پارلمان فقط 5 نفر آنها از جمله وزیر دفاع عبدالرحیم وردک، وزیر امور داخله حنیف اتمر و وزیر مالیه عمر سکلوال را در مقام هایشان پذیرفت. وکیلان پارلمان همچنین از نامزدی وزیران فرهنگ، صناعت، معارف و پرورش و کشاورزی پشتیبانی کردند. وکیلان پارلمان گفتند فهرست پیشنهاد کرده کرزی نمایش می‌دهد که رئیس جمهور با کابینه وزیران پیشین اعتماد دارد و اما از نگاه آنها باید به حکومت افراد نو با نیروی نو شامل شوند. واحد مجده سیاستشناس مقیم کابل میگوید که مردم عادی افغانستان میخواهند در حکومت افراد نو و به اصطلاح پاکیزه را ببینند. حامد کرزی در حال دوباره به مقام سرور افغانستان دست یافت که رشوت و فساد در نهادهای حکومتی ژرف ریشه دوانده بود و کشورهای غربی پشتیبان از حکومت مرکزی کابل نیز خواستار از بیخ و بن برکندن فساد در کشور شدند. واحد مجده میگوید
مردم اعتراض به این داشتند که اگر آقای کرزی واقعا قصد مبارزه با فساد اداری رو در افغانستان داره، چرا همین کسانی که در طول 4-5 سال گذشته یا 8 سال گذشته در همین حکومتش بودن اونها را دوباره میخواد که در پست هایشان ابقا بکنند، در حالی که اینها متهم به فساد هستند؟ یعنی فساد اداری توسط اینها بوده که در افغانستان با وجود آمده.
وکیلان پارلمان افغانستان حامد کرزی را برای آن هدف تنقید قرار دادند که او نامزدها را اساساً از روی منسوبیتشان به قوم و صداقتشان به رئیس جمهور انتخاب کرده است. بیشتر کارشناسان محلی از سوی پارلمان رد شدن نامزدهای پیشبری کرده کرزی را چون ضربه جدی به رئیس جمهور ارزیابی کرده‌اند. و اما واحد مژده میگوید این تصمیم پارلمان راهی کرزی را برای به حکومت شامل کردن افراد نو و متخصصان ورزیده هموار میسازد. با گفته او اکنون کرزی میتواند به جانبدارانش بگوید که من شما را به مقام های بلند پیشبری کردم و اما پارلمان راضی نشد و از دست من دیگر کاری نمیآید. انتظار میرفت که حکومت نو تا شروع کنفرانس بین المللی آید به افغانستان در لندن، یعنی تا روز 28 ینوار تشکیل شود، و اما به نظر میرسد که کرسی وزیر امور خارجه تا این نشست خالی باقی خواهد ماند. هنوز معلوم نیست که کرزی روخط نوی نامزدها به کابینه وزیران را کی به پارلمان پیشبری میکند و این در حال است که پارلمان افغانستان باشد شروع از 5 ینوار برای 45 روز به تعطیل میرود. احمد ضیا سیاهمک سخنگوی کرزی اظهار نمود که رئیس جمهور فهرست نوی وزیران حکومت را در زودترین فرصت آماده خواهد کرد و اما هنوز روشن نیست که وکیلان پارلمان به خاطر بررسی دوباره هیئت حکومت برای موقوف گذاشتن تعطیل خود راضی میشوند یا نه.
رایدهی برای وزیران نوی حکومت افغانستان در پارلمان آن کشور.
شنوندگان عزیز، برنامه را بعد از پخش یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
Fire, cold, خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی، بلا بلا تا خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی، گردن از نمایی روخی خود نمایی، جای خود را برایت می کنم خدای، گردن از نمایی روخی خود نمایی، جای خود را برایت می کنم خدای، بلا 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 نبودی نبودی با تو عشق و هوسهای تو بودم، نبودی نبودی با لب و عاشق شیدای تو بودم، نبودی نبودی با تو عشق و هوسهای تو بودم، نبودی نبودی با لب و عاشق شیدای تو بودم، با تو بودم بی تو بودم، گر نبودی من نبودم، بلا بلا به خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی، گردن از نمایی روخ خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای، گردن از نمایی روخ خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای، بلا
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من خورشید همدم بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. امروز بازدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از تاجیکستان آغاز می شود.
در سال 2009 چی رویدادها یا مسئله ها از لحاظ امنیت در تاجیکستان در سرخط قرار گرفتند؟
و در وادی رشت بیماری جاغر افزایش یافته است. ادامه برنامه. امروز دوشنبه 4 ینور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای انجام سفری رسمی دو روزه از تاجیکستان وارد دوشنبه پایتخت این کشور می شود. وزارت خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور و امضای چند سند همکاری را از هدفهای سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به تاجیکستان عنوان کردند.
این نخستین سفر یک مقام بلندپایه کشور خارجی به تاجیکستان در سال نو 2010 است، اما در گفتگویی که با پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی داشتم، نخست از این پرسیدم که سفر رئیس جمهور ایران به تاجیکستان که تا جای غیر منتظره به نظر می رسد چی هدف را در پی دارد؟
هدف اساسی وابسته با وضعیت امروزه در پیرامون ایران و برنامه اتمی آن می باشد. یعنی ما می دونیم که حضور بر ضد ایران از طرف امریکا و عموما غرب یک گروه چوره های مشخص اندیشیده شدند و برای نگاه داشتن و محدود کردن برنامه های ایران در صحه اتمی، و در این مورد البته ایران حضور یک خطری دارد که شاید در مده نزدیک جداشوی این کشور از جهان می افزاید. به هر رو ایران حضور می کشد که مناسبات های خود را با کشورهای همسایه و با ویژه کشورهای آسیای میانه بهتر نماید، و در این باره تاجیکستان همچنین یک کشوری با ایران بیشتر نزدیک است. در میان کشورهای این منطقه البته نقشی با ویژه بازی می کند.
با توجه به برنامه هسته ایران، تا چی حد تاجیکستان میتواند در حل این مشکل ایران با جامعه جهانی به ایران کمک بکند؟
البته تاجیکستان به واسطه نمیتواند که به ایران کمک خود را در عملی گردانیدن برنامه هسته‌ای ایران رساند، اما در نسبت بهتر نمودن مناسبات ایران با منطقه آسیای میانه و دیگر کشورهای آسیای میانه، البته تاجیکستان میتواند که نقش خود را گذارد. تاجیکستان برای ایران حاضر یکی از نزدیکترین کشورهای روسیه میانه است و برای همین البته رئیس جمهوری ایران حاضر کوشش های زیادی به خرج میبرند که همین جداشوی کشور خود از جهان به قدر امکان کوشش کنند.
ولی چون ما میبینیم که در تاجیکستان کشورهای ابرقدرت نظیر روسیه و آمریکا هم حضور کوچون فعال کردند، در چنین شرایط، در شرایطی که ایران میخواهد با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی مناسبت خوبی داشته باشد و موقع و جایگاه خودش بیشتر کسب کند، آیا مناسبت تاجیکستان با کشورهای دیگری ابرقدرت چی خواهد شد؟
در که ما میدونیم تاجیکستان سیاست خروجی بسیار سمتا دارد، یعنی حکومت تاجیکستان همیشه در کوشش آن است که هم با غرب و هم با روسیه و هم با کشورهای اسلامی مناسبت خوب داشته باشد. این به فایده خود تاجیکستان است، به منفعت خود این کشور است، چون که این یک طرز موازنت با موقع ژئوپلیتیکی اون میباشد. برای این تاجیکستان میتواند که هم منفعت خود را نگاه داشته و هم منفعت های کشورهای ابرقدرت بزرگ را تا اندازه نگاه دارد.
پس میتوان گفت که تاجیکستان میتواند به حیث یک میانجی میان ایران و کشورهای دیگر به ویژه کشورهای غرب باشد؟
من باوری دارم که بله، چون که البته این وابسته به خودی حکومت تاجیکستان و این نقشی که حکومت تاجیکستان بازی کرده تواند تا کدام درجه حکومت تاجیکستان بتواند این وضعیت را به فایده خود گرداند.
و سفر محمود احمدی نژاد به تاجیکستان در شرایط صورت میگیرد که مدت چند ماه اخیر اوضاع سیاسی این کشور دارد آرام میشود و خودی محمود احمدی نژاد با مخالفان سیاسیش هم مشکل دارد، آیا این سفر تا چه حد میتواند به این حوادث ربط داشته باشد؟
من فکر ندارم که با حادثه داخلی ایران ربط وجود دارد، چون که تاجیکستان البته یگان رابطه ندارد با مخالفین ایران.
تشکر. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی بود که در باره سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به تاجیکستان صحبت میکرد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و آنگونه که شنیدید برنامه را حالا با یک گزارش ویژه ادامه می دهیم. اگر سال گذشته یعنی سال 2009 را از لحاظ اهمیت رویدادها طبقه بندی کنیم، چه رویدادها یا مسئله ها را می توان در درجه اول قرار داد؟
با نظر داشت اهمیت این مسئله ها، همکار ما میرزای سلیم پور در این باره گزارش ویژه تهیه کرده است که با هم می شنویم.
سالی که گذشت برای تاجیکستان سال مشکل و پیچیده ولی پر امید، سال همراه با بردها و باختها و امکانات از دست رفته تعریف می شود. سالی که سستی های قدیم دوشنبه را روشنتر و ضعف و قوت های جدیدش را برملا کرد. سالی که با من ای جریان سلفیه آغاز یافت و این نقطه قفز تمد در بحث چندین ساله میان روحانیان قدیم و جدید و بعد حکم دادگاه عالی به قول به دهان آب گرفتن سلفی ها امکان داد که سال 2009 دیگر تحت پرچم سال امام اعظم و بیشتر در هوای شناخت شخصیت ابو حنیفه که بیش از 90% جمعیت تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند پیش برود. البته در این سال قانون نوی دین هم تصویب شد که یک قانون خفقانی عنوان می شود. شماری بزرگ از پیروان جماعت تبلیغ و ملا سراج الدین با جمعی نیز زیادی طرفدارانش در مسجد محله زرافشان که مسجد سلفی ها تعریف می شد دستگیر شدند. این موارد روی حشمت سال امام اعظم البته کمی سایه انداخت، ولی به اعتقاد تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما به صورت عموم سال امام اعظم فضای عمومی سیاسی و مذهبی را در تاجیکستان خیلی سالم کرد.
همین جشن امام اعظم دولت و مردم را بسیار نزدیکتر کرد. اون پنداری که دولت از دین جداست عموما از بین رفت، دیگر کسی این نمیگوید حتی اینجا. و شما بینید که در رسانه ها، در سطح تلویزیون و رادیوی دولتی اینقدر معرفت دینی آمد به جامعه داده شد، چیزی که دو سال پیش اصلا تصور نمیکردید.
سال 2009 سالی بود که حداقل در دو مورد مردم را در تاجیکستان دیگر باره به یاد ناآرامی های سال های 90 برد و پیش از همه به دلیل تشنج وضع در طویل درک از اوایل ماه می تا پایان ماه ایول طی قریب 3 ماه فضای سیاسی کشور را در حال شدید نگاه داشت و با قتل میرزا زیایف وزیر سابق امور اضطراری و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین و 11 تن دیگر پایان یافت. مقامات تاجیکستان که عملیات طویل درک را به تکرار بخش از عملیات سراسری کوکنار می خواندند در باره بازداشت 11 جنگی خارجی با شمول 8 عضو حرکت اسلامی ازبکستان خبر داده در پایان سال اعلام کردند که گروه زیایف قصد یک تبادلات دولتی را نیز در سر داشت. اما میرزا زیایف در سال 2009 دومین عضو سابق حکومت تاجیکستان بود که به طور مرموز کشته شد. وزیر پیشین امور داخله محمد نظر سالیوف یک عضو در گذشته پرنفوذ دولت امام علی رحمان در تاریخ 17 ایون با گفته مقامات ضمن بازداشت خودکشی کرد. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخله آن زمان گفت که سالیوف به دست داشتن در یک سلسله جنایات متهم می شد.
17 ایون سال روان نسبت سالیوف محمد نظر سالیویچ که منصب دولتی جمهوری تاجیکستان را اشغال کرده در دوره فعالیت کاریش جنایات مقابل منشأت های خدمتی دولتی را صادر کرده است، بنابر موجودیت دلیل های کافی قرار در برای انتخاب چاره پیشگیری نمودی حبس پیشکی قبول کرده شده بود. هنگام تطبیق قرار در بلاذکر گردیده سالیوف دست به خودکشی میزند.
اما فساد اسم دوشنبه امسال نیز در جدول سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در ردیف فساد زده ترین دولت های جهان آمد و هرچند تحلیلگران فساد را یک تهدید عمده برای حتی امنیت ملی کشور نام برند، فتح سعیدوف رئیس در سال 2009 تعیین شده آژانسی دولتی مبارزه با فساد در این مورد نظری خیلی دیگر داشت.
باودیه که حاضر با جمهوری ما میکنن اکثرا وقت ابجکتیونه نیست. شما فکر میکنید که این کروپشن فقط در ما است؟ خیلی بگیم کروپشن در ما کم است. نسبت به با گذاری میکنیم میگیم که ما در یک مملکت طلایی زندگی میکنیم. اگر این خیلی جمع بگیریم یک سال همین پاره میگیره که تمام جمهوری ما بسوتین یک ویزور یا چوریخ نشه.
با این حال سالی که گذشت از نگاه اقتصادی نیز برای تاجیکستان یک سالی پرچالش بود. کم شدن مبالغی که مهاجرین تاجیک از خارج و عمدتاً از روسیه به وطن می‌فرستادند و کاهش به شدت نرخ پخته و آلومینی دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان که حتی بحثی پرسر و صدا و دوامداری به نام افسانه‌های آلومینی را در مطبوعات دامن زد، دست دوشنبه را امسال از اجرای خیلی از برنامه‌های پرادعایش کوتاه کرد. امید دولت برای جلب سرمایه خارجی به طرحی برایش فوق‌العاده مهم نیروگاه راغون است امسال کاملا زمین شد. همه امید به سفر دولتی رئیس جمهور امام علی رحمان به روسیه بود، ولی این سفر سرانجام از انگشت شمار سفرهای دولتی در تاریخ دیپلماتیای بین المللی شد که بدون امضای حتی یک سازشنامه به پایان رسید و امیدواری‌های دوشنبه از این شریک استراتژیش در مورد راغون را به باد فنا سپرد. تحلیلگران میگویند اینکه دوشنبه نتوانست همکاران قدیم خارجیش را در طرح‌های مهم چون راغون همچون دوست و شریک در پهلوی خود نگاه دارد از نگاه هنر دیپلماتی از باخت‌های سیاست خارجی تاجیکستان در سال گذشته بود. اما از سوی دیگر چون این صورتحال دوشنبه را مجبور کرد در اجرای طرح‌های مهم از جمله راغون تکیه اساسی به نیروی داخلی کند و در عوض به بعضی گذشته‌های حتی سیاسی در داخل راضی شود. با گفته کارشناسان آزادی بیشتر به مطبوعات و وعده برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از همین امید از یاری خارجی کنده شده دوشنبه برمی آید. مطبوعات محلی با دولت گویا معامله بس که بر اساس آن در بحث‌های منطقوی از جمله در مسائل آب و انرژی در کنار دولت ایستاده در عوض حق انتخاب بیشتر از مقامات حتی بلندپایه دولتی را به دست آورد. اما عدالت میرزا سردبیر هفتهواره ملت میگوید فکر نمی‌کند که آزادی مطبوعات محلی در تاجیکستان بر اساس معامله میسر شده باشد.
اکنون دنیا دیگر شده است. با شیوه کهنه دنیای نو اداره کردن مشکل است. با اون که مشکلات فروکش کردن و سر صدا نکردن باعث شد که دولت هم سازش نبال مطبوعات، ولی هر حرفی هم که مطبوعات میگفت دولت هم احساس کرد که بر ضررش نمیگوید که بر سود میگوید.
ولی باز هم در ماه اکتبر سال 2009 بود که نشریه مستقل پیکان را در پی نشر یک مطلب انتقاد آمیز درباره تاجیک استاندارد به مبلغ 300 هزار سومانی معادل بیش از 40 هزار دلار جریمه بستند، مبلغی که به گفته خبرنگاران محلی پرداختش خارج از امکان نه فقط پیکان بلکه همه نشریه های چاپی دوشنبه است. به نظر تحلیلگران موافقت طرح مربوط به جلب سرمایه مردم به نیروگاه راغون با پایبندی دولت به وعده خود در مورد آزاد و دموکراتی برپا کردن انتخابات پارلمانی ماه فوریه سخت بستگی دارد. عبدالله رهنما میگوید در شرایط فعلی دولت تاجیکستان چاره دیگری به جز از برگزاری انتخابات حداقل دموکراتی تر نداشت.
اون وضعی بین المللی که با وجود آمد امروز ما رو مجبور میکند، حتی مجبور میکند که انتخابات رو نسبت به انتخاباتی که داشتیم بسیار بهتر و شفافتر برگزار کنیم. ولی اگر انتخابات خدای نکرده ناعادلانه برگزار شد و باعث نزایی بین نیروهای سیاسی گردد، من باور دارم که این نزاع از خارج بسیار شدیداً حمایت میشود تا عمیق‌تر بشود.
اما به نظر کارشناسان جوی حاکم بر فضای تاجیکستان در سال آینده را اساساً با کدام شیوه، شکل و صورت گرفتن فروش سهمیه های نیروگاه راغون و انتخابات پارلمانی ماه فوریه تعیین خواهند کرد و از درجه موفقیت همین دو معرکه خواهیم دانست که تاجیکستان برای حرکت در سال 2010 بلکه در چند سال آینده کدام مسیر را انتخاب میکند.
طبقه بندی مهمترین رویدادهای سال 2009 از لحاظ اهمیت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنوندگان عزیز، اکنون از مناطق تاجیکستان. طبیبان منطقه رش در شرق تاجیکستان آشکار کردند که تعداد مبتلایان به مریضی جاغر میان طالبان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است.
با تأکید طبیبان، در سال گذشته شماره زنان گرفتار این بیماری هم بیشتر شده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی در گزارش سبب افزایش بیماری جاغر در این منطقه را به بررسی گرفته است.
بر طبق اطلاع حفیظ‌الله سیدمرادوف، پزشک اندوکرینولوگ در بیمارخانه غرم، بیش از 70% محصلین مکاتب ناحیه رشت مبتلا به بیماری جاغر بودند. و ای گفتی نشان داد بعد از یک معاینه طبی که در مکاتب این نواحی اخیرا انجام گرفت و دست آمده است. آقای سیدمرادوف عامل های گرفتاری به جاغر را در کم ایادی ارزیابی نمود که پیامد های نخوبه را برای انسان در پی داشته است.
اینا در مکتب ها ما معاینه طبی گذروندیم، قریب که از 100% 70% کودکان به بیماری جاغر میرسوند، که اما کودکا مثال سوادشان کم میشود. بیماری جاغر اصلا تاثیر میکند در نیرونی سیستم و سیستم دل رگ ها، بعد کار دل کم کم تغییر میوه.
و در همین حال با اطلاع پزشک حفیظ الله سیدمرادوف، فعلا نزدیک 2,500 مبتلایان جاغر تنها از یک خود ناحیه رشت ثبت نام شدند، که با گفته او این حد نهایی نبوده است. زیرا وی گفت نه همه از گرفتاران این بیماری به مرکز سلامتی غرم مراجعه میکردند. اما با تأکید آقای سیدمرادوف، در مقایسه با مردان بیشتر زنان از این بیماری رنج میکشیدند.
این ارگانیسم زن مثل دو مرتبه از ارگانیسم مرد فرق، برای همین بسیارتر وقت خورده میشود در ارگانیسم زن ها جاغر. زیاده از 2300 نفر همین بیماری جاغر را معاین کردیم، تبوبت ها گذارونده است.
و در همین حال صداقت، یک ساکنی رشت، میگوید دوام یک سال است که بیماری جاغر در او شدت گرفته است.
قریب که سلامتی معده است، کسلی وزمی کمتر گفته از زیغ میشن، دقت میشن در کمتر کار کنم، دل میزنن، نفسم تنگی مینه.
و در حالی که مسئولین اداره تاجیک استاندارد افزایش نمک یودو رو سالهای اخیر در بازار و دکانهای این منطقه تاکید میدارند، اما این نهاد میگوید همانا فروش نمک به یاد و مشاهده میرسد. سفر به کریموف، یک مسئول تاجیک استاندارد، از برچیده شدن بیش از 2 تن نمک در مغازه و دکانهای این منطقه گفت.
ناحیه رشت، از ناحیه نوراباد، از ناحیه راغون و فیض آباد 2 تن نمک به یاد به واسطه سنجش های شیمیایی که سنجیده دیدیم که اونها کبود نشدند، و این معنای آن بود که در ترکیب اونها یاد کم است، بنابر سبب از معاملات اونها رو برآوردیم.
و در همین حال پزشک جاغرشناس حفیظ الله سیدمرادوف گفت با کمک بنیاد گلوبالی سازمان ملل متحد، فعلا به بیمارخانه مرکزی رش داروهای نوی یادآورین و یادو بالانس آورده شده است. این هم در حالی است که به گفته متخصصان این ساحه، کوهستان طبیعتاً کمیاد بوده، تنها استعمال نمک یادنوگ می تواند از گرفتاری به این بیماری جلوگیری کند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افزایش بیماری جاغر در میان طالب‌العلمان و زنان در منطقه رشتی تاجیکستان.
تو بیا دل نواز،
بیکن ناز ناز بیخانم آواز در باز آمدی عشق باز عشقی نو آغاز یاری تناز باز باز تو بیا دل نواز تو بیکن ناز ناز بیخانم آواز در باز آمدی عشق باز عشقی نو آغاز یاری تناز تاجیکی سامول کی مهربان تو سرزمینی پاکی عاشقان تو عشق جانم هرمم زی خاک تو مفیدای نازی دختران تو عشق جانم هرمم زی خاک تو مفیدای نازی دختران تو و خدا که جانی من فدای تو باز باز تو بیا دل نواز تو بیکو ناز ناز بیخانم آواز در باز آمدی ایش باز عشقی نو آغاز یاری تناز
یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز دوشنبه 4 ژانویه.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید. در ادامه این مجله مطالبی زیل را به شما پیشکش می کنیم.
در گذشتی محمد رحیم سیدر نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک در شهر توله روسیه
و آیا حزب‌های نو و نزدیک به حکومت تاجیکستان هم می‌توانند به پارلمان راه یابند؟
شنوندگان گرامی، شام دیروز محمد رحیم سیدر همکار ما در مسکو در شهر توله روسیه درگذشت. آخرین گزارش وی در مجله خبری 4 دکبر درست یک ماه پیش صدا داده بود. مرگ نابهنگام این صدا را از ما را بود. شام یک شنبه محمد رحیم در سنی 57 سالگی از بیماری قند آنگونه که گفتیم در بیمارستان شهری توله روسیه درگذشت. وی بیشتر از 8 سال از مسکو با بخش تاجیکی رادیوی آزادی همکاری میکرد. وی بجز از کاری روزنامه‌نگاری در ادبیات معاصر تاجیک نیز قلم فرسایی کرده است و از جمله نسل نوی نورسان نثر نویسان به شمار می‌رود.
وی در بخش ادبی رادیوی تاجیکستان در مجله ادبی صدای شرق کار کرده است و با آغاز جنگ های داخلی در تاجیکستان به روسیه مهاجرت کرد. در مسکو نیز تا پیوستن به رادیوی آزادی کاری روزنامه‌نگاری را کنار نگذاشت و برای مهاجران تاجیکی مقیم روسیه به نشر هفته‌نامه پیام مشغول شد.
در یک صحبت با ما از مسکو عزیز خوشاکوف ادیبی تاجیک که از نزدیک محمد رحیم سیدر را می شناخت چنین گفت:
شادروان محمد رحیم سیدر را بنده از زمان دانشجویی هم شخصا می شناختم و هم از طریق چکیده های خامه‌اش. واقعا هم این شخصیت یک نویسنده چیرده است و همچون روزنامه‌نگار هم یکی از روزنامه‌نگارانی بود که در صفی پیشی روزنامه‌نگارانی جدید الفکر می ایستاد و زندگی را واقعا خوب درک می کرد و یک شخصیتی فوق‌العاده صمیمی، مهربان، خاکسار و بسیار فاضل و خردمند بود.
در دایره های ادبی تاجیکستان از محمد رحیم سیدر به عنوان نویسنده نسلی نو نام می برند که با سبک نوی به خود خاص وارد ادبیات شده است. عزیز خوشاکوف چنین میگوید:
اساسا نویسندگی او اگر از میانه سالهای 80 بیشتر رنگ و رونق گرفته باشد، در سالهای 90 که او به غریبی رو آورد، باز موضوعهای او گوناگونتر در شکلهای گوناگون پیدا شدند.
محمد رحیم عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود و با داستانها و حکایه هایش در ادبیات معاصر تاجیک موقع خاص داشت.
عبدالقادر علیوف، یکی از دوستان محمد رحیم سیدر در مسکو میگوید مدت پیش محمد رحیم شوخی آمیز به وی گفته است که وی را در وطن در پهلوی مادرش به خاک سپارند. شاید وی مرگ را احساس میکرد. عبدالقادر چنین میگوید:
با محمد رحیم اصلا من در مهاجرت آشنا شدم. این آشنایی ما با وی خیلی یک رنگ دیگر گرفت. خیلی ما با او انس گرفتیم، خیلی نزدیک شدیم. همیشه اون تشنه وطن بود، تشنه وطن، همیشه آرزو داشت که در پهلوی مادرش باشد و گفت که من یک آرزو دارم، همین فقط برای من میگفت که من باید در پهلوی مادرم باشم.
بخشی تاجیکی رادیوی آزادی به همه خویشاوندان محمد رحیم سیدر اظهار همدردی میکند و در این روزها برای گرامی داشتی خاطره این همکاری خود، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در پراگ با شرکت کارمندان رادیو از کشورهای مختلف خاطره سیدر را گرامی خواهند داشت. روحت شاد باد محمد رحیم، با این صدا، با صدایی که داشتی و اون صدا را ما دیگر نخواهیم شنید.
شنوندگان عزیز، برنامه را با تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم. تاجیکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد که قرار است 28 فوریه، کمتر از دو ماه دیگر، صورت بگیرد. این است که انتخابات پارلمانی به موضوع داغ تبدیل خواهد شد. همکنون در محافل سیاسی نیز این موضوع مورد بحث و بررسی است که بجز سه حزب، یعنی حزب حاکم خلق دموکرات، حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی، آیا یگان نیروی سیاسی دیگر توانی ورود به پارلمان نو را خواهد داشت یا خیر؟
برخی ها حدس میزنند که شاید به مجلس نمایندگان برای نخستین بار یک یا دو نفری نامزدها از حزب های نزدیک به حکومت مانند حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگراری نیز وارد شوند. نشریه های چاپ دوشنبه هم در این اواخر موضوع امکان ورود حزب های سیاسی به پارلمان نو را به بررسی گرفتند. در این باره عبدالقیوم قیومزاد، همکار ما در شهر دوشنبه، گزارش آماده کرده است که حالا با هم شنویم.
ریتینگ و یا میزان محبوبیت احزاب سیاسی تاجیکستان در رسانه ها در عرفه انتخابات پارلمانی کشور چند است که به یک موضوع دائمی نشریه های مستقل چاپ دوشنبه قرار گرفته است. به گفته مسئولین رسانه های مستقل، این ریتینگ توسط SMS و پر کردن ورق برگه های مخصوص در این نشریه ها که در آن اسم احزاب ثبت شده است مشخص خواهد شد. یعنی تشخیص میزان محبوبیت احزاب در نشریه ها تصویر حضور و یا پایگاه اجتماعی واقعی آنها نبوده، بلکه یک نوع ارزیابی و یا بهای خواننده و یا مشتری این و یا آن رسانه مستقل است. به این دلیل بیشتری کارشناسان با توجه به وضع ناخوب مالی رسانه های مستقل بر این گمانند که نشریه ها این کار را به خاطر جلب بیشتری خواننده و همین طور دریافت منابع اضافی مالی به راه ماندند. اما ظفر صوفی، سردبیر نشریه آزادگان، که طی دو ماه اخیر ریتینگ احزاب در آستانه انتخابات پارلمانی را منتشر میکند، گفت که هدف به دست آوردن کدام سرمایه و پول اضافی نیست، بلکه آنها با این وسیله میخواستند بفهمند که خوانندگان این نشریه تا کجا به تحول و حوادث سیاسی کشور رغبت دارند.
هدف اقتصادی بیشتر در این کاری که ما انجام دادیم نبوده. راستی بدون هر گونه به حساب بگیم تعارف و ساختکار میگم که ما بیشتر میخواستیم بفهمیم که واقعا همین احزابی که امروز در تاجیکستان هست در بین خواننده های ما چقدر محبوبیت دارن. ما بیشتر روی این چیز تاکید داشتیم. اما بگیریم که مثال تعداد خواننده های ما افزایش یافته باشد از این یا هدف تجربه شد نیست، واقعا ما احساس نکردیم تا این مثلا نزدیک دو ماه است بله ما داریم این کارو میکنیم.
اما نوردین قرشبایف رئیس اتحادیه ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به عنوان یک متخصص و کارشناس امور مطبوعات معتقد است که رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های مستقل صرف نظر از مشکلات مالی و تعداد نه آنقدر بزرگ شماره حالا در تشکل و سمتگیری افکار جامعه نقش می‌گذارند. آقای قرشبایف افزود شاید جایگاه نشریه‌ها به آن سطح نباشد که در چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی نقش کلیدی و یا حل کننده داشته باشند، اما واقعیت این است که گروه های دیگر اندیش منبر صحبت با مردم را از یک طرف و از سوی دیگر دسترسی به رسانه های سرتاسری را ندارند. آقای قرشبایف صحبت اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان با رسانه های کشور را دلیل پیدا کردن نفوذ مطبوعات در فضای سیاسی کشور عنوان کرد.
به پول قشاق هم نیست این مطبوعات، وقتی که نماینده های مطبوعات مستقل میگویند که هر هفته یک تحمیه ناب روغن را به دست میارند. در حقیقت امروز موقع مطبوعات در جامعه احساس میشه و امروز مراجعه کردن حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای پشتیبانی غایه های خود به مطبوعات مستقل از آن دلالت میدهد که حکومت جمهوری تاجیکستان به مرحله رسیده است که باید مناسبت های خود را با وسایط اخبار عامه مستقل به طور متمدن روسا دهد.
زمینان سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان نیز از موقع‌گیری رسانه‌های مستقل تاجیکستان در سال 2009 در برابر به گفته او مسائل دولتی و ملی ستایش کرد. آقای سفروف گفت که نشریه‌های مستقل تاجیکستان در بسیاری از مسائل سرنوشت‌ساز برای دولت از موضع‌گیری‌های حکومت تاجیکستان پشتیبانی کردند.
بخصوص روزنامه‌نگاران من این را باید مخصوصا تاکید نمایم، نشان دادند که آنها سیاست دولتی خودشان را، سیاست استقلال خواهانه دولتی خودشان را، سیاست ملی دولتی خودشان را احترام میکنند و نوبسته از اون تنقیدهایی که کمبودی های جامعه را میکنند در موقع های دولتی و ملی آنها با رئیس جمهورشان هستند و او را دستگیری میکنند.
ولی نه همه کارشناسان و تحلیلگران از فعالیت مطبوعات مستقل تاجیکستان اظهار قناعتمندی میکنند. برای مثال دولت عثمان تحلیلگر تاجیک میگوید در حال حاضر مطبوعات تاجیکستان نه به آن حد است که بتواند در تشکل و تحول افکار و اندیشه شهروندان و در مجموع جامعه نقش جدی داشته باشد. آقای عثمان گفت که تعداد چاپ نشریه های مستقل خیلی پایین است و از دیگر سو رسانه های مستقل عمدتا در شهرها به فروش می روند.
رسانه‌های خبری دیگر مثل مثال که هفته‌نامه‌ها و دیگرها مردم قابلیت خریداری اونها را ندارند و اونها هم خیلی محدودن در شهرهای بزرگ مثلا پهن می‌شوند. طبیعی است که 70-80% مردم تاجیکستان هم از مطالعه هفته‌نامه‌ها، رسانه‌های خبری مثال چاپی هم محرومند. این چیز چیزی مسئله جدی است که مثلا تبلیغات مثلا انتخاباتی را در کشور تا اندازه خلل‌دار میکند. باید مطبوعات ما سال 2009 از اول ینور شروع میکرد تا آخر دکبر باید حد اقل مثال 10% 20% هفته‌نامه‌ها باید به انتخابات پارلمانی کشور اختصاص میدادند که تا امروز مردم یواش یواش گفته چه آماده میشدند.
به این ترتیب ریتینگ و یا محبوبیت احزاب سیاسی در عرفه انتخابات پارلمانی تاجیکستان در نشریه های مستقل نظر ملت، فرج، آزادگان، نگاه و پیکان، بیانگر اظهار نظر خواننده و مشتریان این نشریه ها و تا اندازه افادگر موقع سوبیکتیوی صاحبان این رسانه ها است. وگرنه در بعضی از این نشریه ها برای مثال در رده اول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان قرار گرفته است و در برخی دیگر حزب نهضت اسلامی. ولی در همه نظر سنجه های این نشریه ها احزاب چون اصلاحات اقتصادی و اگراری از میزان پایین محبوبیت برخوردارند، در حالی که به تایید صاحب نظران به فرق از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این دو حزب شانس بیشتری وارد شدن به پارلمان آینده کشور را دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر رسانه های تاجیکستان به موضوع ورود احزاب سیاسی به پارلمان نو این کشور. بازم در موضوع آمادگی ها به انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی در سراسری تاجیکستان، و چون سالهای پیش قطعه های انتخاباتی اساساً در مکتب ها جایگیر خواهند شد که این وضع اخیراً مایه اعتراض چند حزب مخالفی حکومت گردیده است.
سوال مطرح نیز این است که چرا مقامات محض مکتب ها را چون ستاد مرکزی انتخاباتی برگزیدند و تشکیل قطعه های انتخاباتی در دیگر مؤسسه ها و شرکت ها و یا منزل زیست تا کجا امکان پذیر است؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خاروخ.
اکثر کل قطعه رایدی و کمیسیون قطعوی در بدخشان در بنای مکتبهای منطقه فعالیت میکنند. با گفته رئیس کمیسیون ولایتی انتخاباتی اوید با انتخاب وکیلون به مجلس وکیلون خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان توکل رمضانوف، از 284 قطعه رایدی تاسیس داده تن اوداتوشان در موسسه‌های فرهنگی و دیگر بنای ماموری و باقی‌مانده در بنای مکاتب جای داده شدند. این امر در حالی است که قبلا صدارت ولایتی اعضاب نزد اسلام و سوسیال دموکرات تا صدور یک بیانیه با اظهار نگرانی از تبدیل مکاتب به صحنه نبردهای پیش از انتخابات خواستار غیر سیاسی شدن مؤسسات تعلیمی گردیدند. اما با گفته رئیس کمیسیون ولایتی انتخاباتی بنابر موجودیت شرایط بهتر برای فعالیت کمیسیون قطعوی و رایدی مؤسسات تعلیمی مکان فعالیت کمیسیون قطعوی و جای برگزاری رایدی باقی میمانند.
از جهت قانون جمهوری تاجیکستان اوید رایدی همه شرایط در مکتب تشکیل کرده شده استند. بعد اما وقت هم از وقتی پیش اما وقت در اونجا میگذرد کجایی که مکتب نیستند در کدام دیاو باشند کشلوخوی که نیستند مکتب در اونجا همون ادارهای فرنگی که همون وقت اومده استند با میکن تشکیل کردیم.
مسئولین مقامات همچنین جای بیشتر اشخاص باسواد بودن مؤسسات تعلیمی رو یک سبب دیگر روی آوردن به مکتب او در مورد تعیین جای فعالیت کمیسیون قطعوی و رایدی می شمارند. اما با فکر رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف عدم شرایط برای مقامات و کمیسیون انتخاباتی تن او به آنه بوده این نهادها چون اروقته برای آسانی کارشان میخواهند در برداشتن بور مالکه سیاسی از امکانات و نیروی مؤسسات معارف استفاده کنند. با گفته رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات اگرچند در بیشتر محلها خانههای فرهنگی و کلوبها تخریب شدند ولی امکانات وجود دارد که مکاتب آزاد و حداقل 50% قطعه رایدی منطقه میتوانند در مؤسسات غیر تعلیمی جای بگیرند.
این رفتن خانه‌های فرهنگی اسخوس سیاسی و شهروندان گناهگار نبودند. سونیان می توانستند در خانه‌های استقامتی رو کرایه گیرند در روزهای انتخابات. 100% می توانستند از مکتب‌ها برآورند چون که خانه‌های استقامتی در دهات کرایه شون همون قدر قیمت نیست چون که مردم دهات امروز درآمد زیاد ندارد و با پول ناچیز هم خانه‌شون رو به اجاره می‌دادند. غیر از اون مؤسسه های فرهنگی موجوده از اون مقدار خیلی زیادترند، از زمین ده دانه که هست از این خیلی زیادترند و می توانستند از 30-50% این قطعه رو در خانه های فرهنگی هم جوده. و دیگر شاید مقصد برای صرفه کردن مبلغ های به انتخابات پیش بینی شده، یعنی معلم های مکاتب رو به پول می توانند استفاده برند.
با کمیسیون انتخاباتی ولایتی نمایندگان شش اعضاب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب کمونیست، حزب سوسیال دموکرات، حزب نزعت دموکراتو و حزب اگراری تاجیکستان و اشخاص غیر حزبی داخل شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
نظرها به تشکیل قطعه‌های انتخاباتی برای برگزاری انتخابات به مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه اخباری تازه سپس برنامه های یک روز با شما آیین مدارا و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
چرا نالانی آیدی چرا نالان سر گردانی آیدی چرا نالان سر گردانی آیدی با دل گفتم شب
شمایل و خوبان کی آخر در بلا میمانی آیدین کی آخر در بلا میمانی آیدین های دل گریان های دل گریان بیا بسوی منی دل من دایران بیا بسوی منی دل من دایران گشتی پریشان گشتی تو حیران از غمیان غنچه دان مایی شبیستان از غمیان غنچه دان مایی شبیستان مرا گم کردی و دیگر نیابی ختم رو از یگان دفتر نیابی